در ساعت 24 12 شب به وقت تهران هستیم. صدای ما رو در مجله نیمه شب رادیو فردا از پراگ میشنوید. مرتضی قاسم‌فر هستم و در نیمه شب ایران و نخستین ثانیه‌های بامداد روز دوشنبه اول خرداد 1396 خورشیدی به شما شنوندگان این مجله یک ساعت خوش آمد میگم. آرزو میکنم روز و شب خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و لحظات آرام و خوشایندی رو پیش رو داشته باشید. در این مجله نیمه شب مثل همیشه و هر شب اول خبرها رو میشنوید و بعد تحلیل اخبار و دیدگاه‌های کارشناسانی رو که مهمان رادیو فردا هستند. برای شنیدن خبرها پیش از هر چیز با همکارم مهرداد میردامادی همراه بشید که امشب او خبرها رو پیگیری کرده و اینجا حاضر تا ما رو در جریان تازه‌های خبر قرار بده.
وقت و اوقات شما به خیر و خوشی شنونده گرامی. دونالد ترامپ در سخنانی در جمع رهبران کشورهای اسلامی در ریاض پایتخت عربستان حکومت ایران را متهم کرد که با پشتیبانی مالی، تسلیحاتی و آموزشی از گروه‌های شبه نظامی آشوب و خرابی اشاعه می‌دهد. رئیس جمهوری آمریکا همچنین اظهار داشت:
The Iranian regime's longest suffering victims are its own people. Iran has a rich history.
ستم دیده ترین قربانیان حکومت ایران مردم این کشور هستند. ایران تاریخ و فرهنگ غنی دارد، اما مردم ایران تحت حکومت رهبرانی که پیوسته پیگیر درگیری و ترور هستند، زندگی سخت و توأم با یأس داشتند. آقای ترامپ گفت تا زمانی که رهبران ایران اراده مشارکت در صلح نداشته باشند، این کشور باید از جانب دیگر ملت‌ها و کشورها منزوی و طرد شود. رئیس جمهوری آمریکا خطاب به رهبران حاضر در اجلاس ریاض گفت حمایت از تروریسم راه مقابله با ایران نیست و باید دعا کرد که مردم ایران دولتی منصف و درستکار داشته باشند، دولتی که بسیار استحقاق آن را دارند. دونالد ترامپ همچنین در اظهارات خود گفت که رژیم اسد در سوریه با پشتیبانی ایران جنایاتی غیر قابل بیان مرتکب شده است. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا و ملک سلمان پادشاه عربستان همچنین جدیدترین مرکز ردیابی و مبارزه با افراطی‌گرایی را افتتاح کردند. رئیس جمهوری آمریکا در همراهی شماری از رهبران کشورهای اسلامی که در اجلاس روز یکشنبه ریاض شرکت داشتند، در مراسم گشایش مرکز جهانی مبارزه با ایدئولوژی افراطی‌گرایانه حضور به هم رساندند. پروژه ساخت این مرکز دو سال پیش آغاز شد. به گزارش آسوشیتد پرس، کاخ سفید اطلاعاتی در مورد نقش ایالات متحده در به وجود آمدن این مرکز منتشر نساخته و اظهار نظری در مورد آن نکرده است. فهرست اصلاح طلبان موسوم به لیست امید که از طرف شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان حمایت می شود، در تهران، مشهد و اصفهان اکثریت آرا را به خود اختصاص داد. بر اساس اعلام عیسی فرهادی، فرماندار تهران، تمامی 21 عضو این فهرست به شورای شهر تهران راه یافتند. مهدی چمران، رئیس کنونی شورای شهر تهران، با اختلاف بیش از 400 هزار رأی نفر 22 انتخاب شد و از راه یافتن به شورای شهر باز ماند. نتایج انتخابات شورای شهر اصفهان نیز نشان دهنده آن است که همه 15 عضو فهرست اصلاح طلبان اکثریت آرا را از آن خود کردند. در انتخابات شورای شهر مشهد نیز 15 نامزد فهرست موسوم به لیست امید با کسب اکثریت آرا پیروز انتخابات شورای شهر شدند. حسن روحانی در نخستین جلسه هیئت دولت پس از انتخابات ریاست جمهوری گفت در ایران انتخابات به خوبی برگزار شد و صدای مردم شنیده شد. به گزارش ایرنا، رئیس جمهوری ایران در سخنان خود اظهار داشت:
صدای جوانهایی که از آینده بهتر کشور و آینده زندگی خودشون میخواستند اطمینان پیدا کنند. صدای همه دخترانی و زنانی که میخواستند از فرصت برابر برای فعالیت‌های اجتماعی خودشون سخن بگویند. صدای همه اقلیت‌های قومی و مذهبی که می‌خواستند مطمئن به اجرای دقیق حقوق شهروندی باشند به خوبی شنیده شد.
حسن روحانی در این حال تأکید کرد که دولت بعدی وی دولتی کارآمدتر و کم اشتباه‌تر خواهد بود و به گفته وی با گوشی شنواتر به خواست و مطالبات مردم توجه خواهد کرد.
سپاسگزارم. مرداد میردامادی بود و آخرین خبرهای ایران و جهان که از او شنیدید. اما در دقایق باقی مانده پیش رو از این مجله نیمه شب چه خواهیم داشت؟ آخرین خبرهای مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری، شوراها و میان دوره مجلس رو مرور میکنیم. سیاست‌های محیط زیستی در دولت بعدی آقای روحانی چه باید باشد؟ میزگردی خواهیم داشت با سه کارشناس مسائل سیاسی درباره محتوای سخنرانی دونالد ترامپ در ریاض درباره تروریسم در منطقه خاورمیانه، ایران و جهان اسلام. برنامه هفتگی صدای دیگر. همه اینها و بیشتر تا پایان این مجله. حسن روحانی در اولین جلسه هیئت دولت بعد از انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد که در انتخابات ریاست جمهوری صدای مردم از جمله صدای اقلیت‌های قومی و مذهبی، زنان و جوانان شنیده شده. آقای روحانی به موارد دیگری هم اشاره کرده. در همین باره با احسان مهرابی در استودیوی خبر رادیو فردا همراه میشیم تا جزئیات بیشتری رو از او بپرسیم. احسان، آقای روحانی به چه موارد دیگه اشاره کرد؟
آقای روحانی در این بخش که به شنیده شدن صدای اقلیت‌های قومی و مذهبی اشاره کرده، موردش میتونه ناظر به شنیده شدن صدای اهل سنت باشه. اهل سنت با وجود حمایت از آقای روحانی، مطالبات خودشون رو در این انتخابات مطرح و از آقای روحانی گلایه‌هایی هم کردن. از جمله مطالبات اونها این بود که باید از افراد شایسته اهل سنت در سمت‌های مدیریتی کلان دولتی استفاده بشه. در دولت آقای روحانی برای اولین بار یک اهل سنت به عنوان معاون وزیر و یک اهل سنت به عنوان سفیر انتخاب شد، اما طبیعتاً اهل سنت مطالبات دیگری هم دارن، از جمله اینکه در استان‌هایی که اکثریت اهل سنت هست، مثلا استاندار اهل سنت باشه و یا حداقل مدیران ارشد استانی اهل سنت باشن. درباره زنان هم در دولت آقای روحانی 4 فرماندار و تعدادی بخشدار زن برای اولین بار منصوب شدند، اما وزیر زن در کابینه وجود نداشت و این طبیعتاً مطالبه بعضی از نمایندگان زن مجلس بوده. پیشنهادهای دیگری هم مطرح شده که مثلا استاندار زن و یا معاونان وزیر زن منصوب بشن در این دولت و همچنین تعداد فرمانداران افزایش پیدا بکنه. البته در میان اقلیت‌های مذهبی دیگه مانند بهائیان، یهودیان، زرتشتیان و مسیحیان خیلی در انتخابات ریاست جمهوری نمیتونن مطالبات خودشون رو به صورت رسمی مطرح بکنن. در مورد بهائیان که خب با وجود اینکه از حقوق مانند حق تحصیل و داشتن سمت‌های دولتی هم محروم هستن، معمولا در انتخابات ریاست جمهوری به نوعی یک تابو هست و اونها حتی نمیتونن مطالباتشون رو مطرح بکنن.
همزمان با انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات شوراها هم در روزهای گذشته در واقع انجام شد. چه گزارشی از این انتخابات الان منتشر شده؟ آخرین خبرها چی هست در مورد شوراها؟
در انتخابات شوراها در شهرهای بزرگ اصلاح طلبان پیروز هستن. همینطور در شهر تهران بر اساس آماری که تاکنون اعلام شده، محسن هاشمی که نفر اول شورای شهر تهران هست میشه گفت که رکورد آرا در تهران را شکسته با 1,700,000 رای و حتی از انتخابات مجلس دهم که آقای عارف به نوعی رکورد مجلس ششم را شکستن رایشون بیشتر بوده. در شهرهای بزرگ مانند مشهد هم اصلاح طلبان پیروز شدن و به هر حال معمولا در انتخابات شورا شهرهای بزرگ نماد انتخابات هستن. در بعضی از شهرها مانند یزد هم به طور مثال دو اصولگرا وارد شورا شدن، اما 6 نفر اصلاح طلب هستن و میشه گفت که حالا به نوعی در اکثریت شهرهای بزرگ اصلاح طلبان پیروز هستن.
انتخابات میان دوره مجلس رو هم ایران برگزار کرد، در واقع در کنار انتخابات ریاست جمهوری. چه نتیجه ای از این انتخابات درآمد؟
یکی از این حوزه‌های مهم حوزه اصفهان بود که آرای خانم خالقی باطل شده بود. اصلاح طلبان روز شنبه اعلام کرده بودن که نامزد اونها یعنی آقای موسویان برنده شده، تا این خبر در روزنامه ایران هم منتشر شد، اما بر اساس آخرین آمار رسمی حسن کامران پیروز انتخابات شد که چند دوره نماینده مجلس بوده و از اصولگرایان هست. البته فاصله شون خیلی کم بوده، 10,000 تا بوده و برخی از وبسایت‌های نزدیک به اصلاح طلبان اعلام کردن که اون صندوق‌هایی که در آخرین لحظات شمرده شده سرنوشت انتخابات را تغییر داده، اما مقامات رسمی به وزارت کشور و یا شورای نگهبان در این باره اظهار نظری نکردن.
خیلی سپاسگزارم. احسان مهرابی بود و آخرین خبرهای مرتبط با انتخابات شوراها، مجلس و همینطور ریاست جمهوری.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
تا دقایقی دیگه با یک تحلیلگر سیاسی همراه خواهیم شد و مسائل شورای شهر و تحولات اون رو به صورت تحلیلی برخواهیم رسید، اما پیش از اون سری بزنیم به شما شنوندگان و پیام‌های تعدادی از شنوندگان رادیو فردا رو بشنویم. برگردیم به استودیو.
ما رأی دادیم، به روحانی هم رأی دادیم، حالا اگر روحانی به ما خیانت کرد و کاری انجام نداد، ما ضرر نکردیم، ما بردیم. و وای به حال اون که ما رو از دست داده باشن، یعنی ندا آقا سلطان ها رو فراموش کرده باشن، ستار بهشتی ها رو فراموش کرده باشن. ما برد کردیم چون جوانانمون بهشون اعتماد داریم و هرگز تنهاشون نمیذاریم.
سلام بر شما. یا مشهد، قاسم آباد، بولوار فلاحی، عده زیادی اینجا جمع شدن و دارن جشن میگیرن. بیشترم میگن شهرمون رو پس گرفتیم. بالاخره
آقای دکتر روحانی در دولت 11 قدم‌های بسیار مهم و مثبتی در عرصه سیاست خارجی و بین المللی برداشته و امیدوار هستیم که در این دوره بعدی قدم‌های بهتری بردارن. اکثریت مردم ایران خواهان تعامل سازنده و رابطه خوب با جامعه جهانی مخصوصا اروپا هستند. متشکرم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
انتخابات شوراهای شهر و روستا در ایران اتفاق مهمی بود که این بار به صورت تغییر آرایش سیاسی شوراهای شهر و روستا در کشور، حداقل در شهرهای بزرگ و مهم و تاثیرگذاری مثل تهران و چند شهر مشابه دیگه اتفاق افتاد. این باعث میشه که ببینیم که واقعا چه اتفاقی خواهد افتاد و این فتح شوراهای شهر به دست کسانی که با گرایش‌های سیاسی پیشین یعنی اصولگرایان زاویه‌های متعددی داشتن و دارن چه وضعیتی رو رقم خواهد زد. به خاطر همین با تقیه رحمانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، در پاریس از طریق خط تلفن همراه خواهیم شد. آقای رحمانی، همینطور که گفتم برای اولین بار بعد از سال شاید 76-77 که اولین دوره شورای شهر روستا برگزار شد و اعضای شورای تهران همگی از بین اصلاح طلبا انتخاب شده بودن، حالا هم همون رخ داده. پرسش اینه که این وضعیت شهر تهران رو با چه موقعیتی روبرو خواهد کرد؟ آیا بهتر خواهد بود که از یک مجموعه ترکیبی مثلا اصولگرا، اصلاح طلب، مستقلها و غیره تشکیل میشد، یا اینکه تهران بعد از سالها در کنترل جناح مقابل بودن، جناح اصولگرا بودن، حالا به این یک دستی نیاز داره؟
کلی این اولین بار که کاملا یک دست، حتی شورای اول هم اینقدر یک دست نبودن. این یک دست یعنی یک لیست کامل رای آورده، خود به خود این امکان میده اگر این لیست داره یک برنامه باشه که به نظر من نیست یه برنامه مدون باشه، میتواند خیلی قدم‌های بردارد برای شهری که در وضعیت بحرانی است. واقعا تهران یک کلم شهریه، ولی این شورا وجود از مسئله نقص ساختاری برای 7 میلیون نفر 21 نفره که در حقیقت شکل قمد اینام انتخاب شهردار مناسبه. ببینید شوراهای شهر در ایران در حقیقت شوراهای شهرداری هستن، نه شورای شهر. این شورای شهری هستن که میتوانن بر اعمال شهرداری نظارت کنن و همچنین شهردار رو بردارن یا به صلاح ابقا کنن. اختیار بسیار محدوده، ولی اسم دلی پرتمطراقه، چون اون اختیارات شوراها مدام محدود شده و ساختار قدرت هم در ایران با شوراها سر مهر نیست. حتی دولت اصلاحات خود شوراها رو انتخابات شده و رو انداخت، با شهرداری مشکل پیدا میکرد و وزارت کشور با شهرداری. به این خاطر ولی یک دست شدن اگر برنامه باشه موفق میشه برای شهرهای بحرانی مثل مشهد، مثل اصفهان، یا شهرهای بزرگی هستن که الان همه لیست امید بردن، به خصوص مشهد که کلان شهر دوم ایرانی هم، اصفهان و شیراز هم چیزی، تمام این شهرهای کلان شهر. خب اینجا اگه یک برنامه مدرم باشه میتوانن مقدار زیادی از بحرانها کاهش بدن، ولی مهم انتخاب شهرداره و یه با یه شهردار با برنامه که بتواند بحث سیاست رو جلو ببره. ولی خب فقدان چهره های مستقل مثلا چون واقعیت اینه که این خطری هم که داره این قطبی بشه. اگر قطبی بشه بین اصولگرا و اصلاح طلب، شورای شهر دعواهای سنتی تبدیل به سیاسی میشه و این برای پیش برده دعوا مسائل سنتی مشکل ایجاد میکنه. یکی از مشکلات بنیادین شوراها در ایران سیاسی بودن بیش از حد شه.
بسیار خب، الان میدونیم که این روی فعلا روی همین شورای شهر تهران، اگر که به عنوان یکی از مهمترین شوراهای کشور متمرکز بشیم، میدونیم که تهران الان میراثی که آقای قالیباف به جا گذاشته به یک وضعیت بسیار بسیار از نظر کارشناسانی که در این باره حرف زدن بحرانی، تصویر بسیار تیره‌ای هست، از آلودگی بی حد و حصر هوا گرفته تا پیش فروش تراکم که نفس شهر یا هویت شهر رو حتی مخدوش کرده، بدهی‌های سنگین مالی شهرداری، مطالبات مالی پرداخت نشده به پیمانکاران، فساد ساختاری مثل املاک نجومی و امثال اینها. الان آیا شورای شهری که الان داره این شهر رو تحویل میگیره حالت بسیار روزهای بسیار دشواری رو در پیش نخواهد داشت و همینطور مسئولیت بسیار زیادی رو بر عهده این جناح یک دست اصول اصلاح طلبی که آمده در شورای شهر و شهردار رو هم انتخاب خواهد کرد تحمیل نخواهد کرد؟
ببینید مهم اینه که ببین بحث آلودگی هوا کشوریه باید حل بشه، ولی مهم اینه که شورای شهر تهران که اتفاقا متاسفانه الگوی شورای دیگه هست، مسئله مدیریت و ساختار فاسدشه. گروه های چارچاخ کن کسانی که وارد شورا شدن ثروت های میلیاردی برای خودشان درست کردن و برای حامیانشان، این احتیاج به یک پاک دستی داره. باید دید های شورای شهر تهران که درست شده میتواند اولین کاری که میکنه این حلقه های فساد رو از خودش دور کنه. ببینید شما یه حلقه های فساد داری، یه حلقه های رانتی داری در حکومت ایران، رانتیه، اصلاح طلبان رانتی دارن حکومت میکنن، ولی یه موقع رانت به شکلی وحشتناک علنی با فساد آغشته میشه. آقای قالیباف بدیهی وحشتناکی در شورای شهر تهران به وجود آورده. اینجا که به نظر من دولت باید حتی به نظر من اگه لازم باشه بخشی از پول نفت و خرج شوراها کنه تا فساد کم بشه. ببینید اینکه شما شهردار رو مخیر کنید درآمد داشته باشه و این درآمد هم از طریق فروش تراکم و خلاف باشه، در حقیقت شما راه رو باز کردی و یک خلاف. این سنت هم آقای کرواتی گذاشته، منتها هی فساد بیشتر شده. باید برگشت یکی هم منابع ملی درست در تهران و کلان شهرها خرج کرد تا مردم از سکته قلبی نمیرن و در این حال این باندهای فساد که وظیفه دارن پول چاخ کنن از بین برن. به قول معروف وقتی شما به یک نهاد مثل دوره هاشمی شروع شد اجازه میدی کاسته میکنه، این آقای موسوی گفت و فرماندار سپاه مقابلش واستادن میرحسین موسوی. میرحسین موسوی که اگه با اعتبارش این اعضای شورای شهر تهران و کلان شهرها رفتن توی این شورا، باید نمیدونن که میرحسین موسوی با پول در آوردن همینطوریش برای شوراها مخالف بود. وقتی شما اجازه بدید باندها پول درآورن، این باندها حق حساب خودشون رو میخوان. عین دور دادن تحریم ها.
آقای رحمان
تحریم ها رو آقای خامنه ای تایید کرد، بابک زنجانی ازش در اومد بیرون. آقای قالیباف خیلی از این افراد دور خودش داره.
آقای رحمانی ببخشید، خیلی فرصت کوتاه در یک دقیقه داریم که پاسخ بدید، که الان تکلیف شورای در شهرهای بزرگ به جز تهران هم تقریبا شبیه همین بوده، یعنی اصلاح طلبان کامل یا به صورت نسبی در اکثریتن یا کامل گرفتن شورا رو. این چه کمکی به توسعه سیاسی یا تحولات جامعه مدنی میتونه بکنه؟ آیا میتونه کمکی بکنه یا خیر؟
ببینید میتواند بکند، به شرطی که اینا از نگاه سیاسی شورا بکاهند، شورا سنفی کنند، به نهادهای سنفی در شهرها تماس بگیرند. این کار نبوده، این لیست هم نمایندیست اصناف لاغل در تهران نیست، ولی میشود این راه باز کرد، چون شعار اصلاح طلبی تقویت جامعه مدنی است. باید دید ببینیم این کار میشود. منتها یه مسئله دیگه، مردم و نهادهای مدنی هم باید بخوان و باید پیگیر قضیه باشن. باید چهرهای مستقل مثل آقای راهبر تبدیل به دیدبان این شورا بشن، چهرهای مثل آقای یاشار سلطانی و دیگران، خانم لیلا ارشد و دیگرانی که رأی نیاوردن، پیشتازان به اصطلاح لیست عدالت در تهران که دادن. اینا باید ما احتیاج داریم افرادی دیدبان این شورا بشن از جامعه مدنی تا این شورا رو کمک و نقد کنن.
سپاسگزارم. تقی رحمانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران از پاریس از طریق خط تلفن با ما همراه بود. و اما وعده های انتخاباتی حسن روحانی برای رونق بخشیدن به وضعیت محیط زیست ایران چقدر قابل تحقق است؟ او در دوره دوم ریاست جمهوری چقدر آمادگی و شرایطی ایجاد تغییر در محیط زیست ایران رو داره؟ آزادی اسدی گفتگو کرده با اسماعیل کهرم، پژوهشگر و کارشناس محیط زیست در تهران، و از او پرسیده اولویت های رئیس جمهور منتخب در باره محیط زیست چه خواهد بود.
آقای روحانی ابتدای دوره 4 ساله قبل قول این رو دادن که دولتشون محیط زیستی و یا زیست محیطی خواهد بود و در شورای امنیت در سازمان ملل ایشون دولت خودشون رو زیست محیطی اعلام کردن. در ایران در سازمان محیط زیست 2 دفعه 3 دفعه آمدن، ولی با کمال صراحت خدمت شما عرض میکنم که ما چیزی در این زمینه ندیدیم، کما اینکه بارها بنده عرض کردن. نتیجه این بیتوجهی ها این شد که سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری در مملکت ما فقیرترین تشکیلات هستند. یعنی ما به جای این که حدود 10 تا 11 هزار محیطبان برای حفاظت و صیانت از 10% خاک مملکتمون داشته باشیم، 2700 تا داریم. ما برای هر 17 هزار هکتار جنگل یه دونه جنگلبان داریم. یعنی درست میسنیم که 17 هزار تا زمین فوتبال شما بسپاریم دست یه. من تصور میکنم اولین اولویت از نظر ما که علاقمند به طبیعت و محیط زیست مملکتمون هستیم این است که جناب رئیس جمهور بیاد و بودجه اختصاصی به این دو سازمان رو افزایش بده، شاید بیش از 2.5 برابر. مثلا ما در سازمان حفاظت محیط زیست یه دونه هلیکوپتر نداریم، یه دونه هواپیما نداریم.
اونطور که شما میگید در واقع از هر دری که وارد بشیم باز هم برمیخوریم به صد و مانعی به نام بودجه. بها ما حتی اگه بخویم در زمینه مدیریت منابع آب برای مدیریت وضعیت خشکسالی و بحران‌هایی که مرتبط با بحران‌های آبی کشور هست هم برنامه ریزی رو از طرف آقای روحانی انتظار داشته باشیم، اول باید به بودجهش نگاه کنیم.
کاملا درسته. ببینید الان حدود 7 ماهه که رسیدگی به وضع زندگی و معیشت و ارتقاء سطح زندگی محیطبان ها به صورت یک لایحه در دولت مطرح شد و این رو قرار بود تقدیم مجلس شورای اسلامی بکنن. منتها این کار حدود 7 ماه طول کشید، به طوری که در آخرین روزهای دولت قبل یعنی دولت 11 تقدیم مجلس شد. هنوز هم تکلیفش مشخص نیست. یعنی ما میبینیم که یک محیطبان با حدود فرض کنید 15 سال سابقه حقوق دریافتیش از 1 میلیون تومان کمتره، در حالی که دو برابر بیش از هر کارمند دولتی کار میکنه، دور از خانواده، در وسط جنگل ها، کفی ها، کوه ها، و آخر سر هم حتی به شهادت هم میرسه. ما از ابتدای انقلاب تا به حال شهید شدن در راه انجام وظیفه، با گلوله شکاچی های متخلف به خاک و خون افتادن و شهید شدن. ولی معلوس ما میبینیم که از نظر معیشت اینها همیشه نگرانی دارن و اون طوری که دلشون میخواد نمیتوانن وظیفهشون انجام بدن، اگرم انجام میدن روی غیرت و حمیت و وطن دوستیشون.
شما آقای کهرام لایحه اشاره کردید، من چند تا لایحه دیگرم اسم ببرم: لایحه هوای پاک، لایحه حفاظت خاک، لایحه ارزیابی محیط زیستی، لایحه حفاظت از تالاب ها. اینها در واقع با وعده هایی که آقای روحانی دادن باید در اولویت پیگیری مسائل محیط زیستی باشن که در 4 سال آینده ما انتظار داریم. آیا فکر میکنید حالا با یک مقدار یک دست شدن مجلس و دولت میشه انتظار داشت که کمی در کارها تسریعی به وجود بیاد؟
من امیدوارم این لایحه هوای پاک درست در آخرین روزهای دولت 11 ها تصویب شد با سعی و کوشش سازمان حفاظت محیط زیست. مقاومت هایی میشد به خاطر اینکه مثلا خودروسازان مخالف با این هستن، برای اینکه لایحه هوای پاک به یه نحوی مچ اونها رو هم میگیره که کیفیت مثلا کاربرات خودروشون رو ارتقا بدن از این حالت بسیار بسیار پست و نازل در بیارن. یا مثلا 30% از صنایع مملکت ما اطراف تهران هستن. ملاحظه بفرمایید که تمام این کارخونه دارا، تمام این کسانی که صنعت رو تیول خودشون دارن، در حلقه انگشتر خودشون دارن و دنبال منافع بیشتر هستن، اینها مخالفت میکنن با هر گونه اقدامی که انجام میشه. ولی یک نکته رو اشاره فرمودید، الان یک دست شده هم ریاست جمهوری و هم مجلس شورای اسلامی، نماینده های محترم، اینها یک دست شدن. ما در سابق این نعمتی رو نداشتیم. ما یه منطقه‌ای داشتیم به نام جنگل ابر. این جزیره جنگلی 1000 هکتاری انواع و اقسام برنامه ها رو برای این مصوب کردن، مانند گذر یک راه در داخل جنگل، حتی تبدیل به بزرگ راه کردن و غیره. در مجلس گذشته 150 نماینده آمدن و با هم متحدن یک طرحی رو دادن به دولت محترم که دولت بیا جاده رو بساز. و وقتی بنده تحقیق کردم دیدم اینها روی رفیق بازی و به صرف این که فلان کسک این طرح رو آورده بندم امضا میکنم، در حالی که هیچ کدوم از اینها نه اطلاعاتی از اهمیت این جنگل عرب داشتن و نه میدانستن احتمالا این کجاست، ولی روی رفیق و رفیق بازی این کاری کردن. الان ما امیدمون این است که این مجموعه، یعنی دولت و مجلس و قانونگذار، بتوانیم یه گوشه چشمی آنطور که مورد نظر آقای روحانیست به مسائل محیط زیستی داشته باشن، به جای اینکه رفیق بازی و دوستی و اصطلاح پارتی بازی بتونه نقشی توش داشته باشه. بنده امیدوارم نسبت به، یا مثلا در مورد حضانت طالاب ها، ما دیدیم رفتاری رو خوشبختانه که مثبت بوده و من نسبت به آینده طالاب ها هم با مسببات خوشبین‌تر هستم.
به طالب‌ها اشاره کردید آقای روحانی، از جمله وعده‌های انتخاباتیش قول رسیدگی به وضعیت زاینده رود و جازموریان بود و بقیه طالب‌ها. بنابراین با این خوشبینی که دارید و امیدواری که ازش یاد می‌کنید، معتقد هستید تا 4 سال آینده این وعده‌ها هم می‌تونه عملی بشه؟
دیمی سعدی: به روزگاران مهری نشسته بر دل، حالا ما بگیم زجری نشسته بر دل، بیرون نمیتوان شد الا به روزگاران. ما سالهای سال بر تخریب زاینده رود اقدام کردیم. ما سالهای سال جاز موریان رو به این صورت درآوردیم که آبش خوش شده. من روزگارهایی رو در نظر دارم که وارد جاز موریان که میشدیم دریای آب بود و پرندگان مختلف توش بودن. الان قسمت اعظمش خوش شده، هامون خوش شده، بیش از نیمی از دریاچه ارومیه خوش شده. چه چه عواملی باعث شده که زاینده رود خشکی داشته باشه؟ ما کارخانه های فولاد رو که میزان بسیار بسیار زیادی آب مصرف میکنه چرا میبریم در یک استان کبیری بنا میذاریم که تنها منشأ آبش زاینده روده؟ خب حالا میتوانیم این رو بچه کنار بکنیم در دفعه 4 سال از بین ببریم؟ خیر، اون هم سالها به طول خواهد انجامید. ما اشتباهات زیادی بذاشتیم در طول سالها. شما باور می‌فرمایید که مثلا در منطقه لنجان ما برنجکاری داریم در سواحل زاینده رود، برنجی که متعلق به شمال گیلان و مازندران و گلستانه و نیاز به آب بسیار زیاد داره، باعث باتلاقی بشه در داخل آب بشه. ما بعدشیم بودیم تو زاینده رود، اومدیم حاتم بخشی کردیم، آب رو به گز رسوندیم، به کاشان رسوندیم، باعث گله‌مندی شدیم. خب حالا تو 4 سال آیا میتوانیم این نواقص رو برطرف کنیم؟ بنده با کمال خوشبینی که دارم در این موارد خیلی مشکوکم، کما این که در مورد هامون مشکوکم که دولت افغانستان بیاید و اون آبی که به قول آقای خاتمی در سفری که به افغانستان داشتن ایشون گفتن آقا اون آبی که به مهاجرای افغانی دادیم اقلا به ما بدید، طبق قرارداد قرار بود که 26 متر مکعب در ثانیه آب به مملکت ما بدن، منتها 2% زدن کمال خان و کجکی و نگذاشتن آب هیرمند یا هلمند به هامون برسه. هامون خوشه که این مسائل و مسائلی که ما به سر محیط زیست اومدیم طی سالها و دولت قبلی که از آن میکرد که محیط زیست محیط نیسته و محیط ایسته و جلوگیری از توسعه میکنه، حالا اینها رو ما با خوشبینی تنها نمیتوانیم حل بکنیم. ولی اگر همونطور که آقای روحانی در ابتدا گفتند دولتشون قرار است که انشاءالله زیست محیطی باشد، ما امیدواریم که به طرف اصلاح مسئله محیط زیست در ایران گام برداریم.
گفتگوی آزادی اسدی همکارم رو شنیدید با اسماعیل کهرم، پژوهشگر و کارشناس محیط زیست در تهران. و ما در ادامه 2 برنامه دیگر خواهید شنید و این مجله نیمه شب رو به پایان خواهیم برد با همین 2 برنامه. ابتدا یک میزگردی است با تعدادی از کارشناسان که نگاهی خواهند داشت به سخنان دونالد ترامپ در جمع رهبران کشورهای اسلامی در ریاض، پایتخت عربستان، که حکومت ایران رو در جریان اون متهم کرد که با پشتیبانی مالی تسلیحاتی و آموزشی از گروهای شبه نظامی آشوب و خرابی رو اشاعه میده و همینطور رهبران ایران رو به مشارکت در صلح دعوت کرده. و بعد از اون برنامه صدای دیگر. سپاسگزارم که با من مرشد قاسم فر در این مجله نیمه شب همراه بودید.
نکات اصلی سخنرانی آقای ترامپ 3 چیز بود. یکی اینکه سفر ایشون به عربستان سعودی ادامه سیاست داخلی علیه آقای اوباماست، صراحتا هم اعلام کرده که از این به بعد نحوه برخورد ما با عربستان سعودی با گذشته فرق میکنه و صراحتاً چندین بار تکرار کرد که ما قصد نداریم شیوه زندگیمون، تصوراتمون از جامعه، اون چیزی که ما حقوق بشر و دموکراسی و غیره میگیم، اینها رو به کشوری و به جامعه تحمیل بکنیم. به عبارت دیگر آقای ترامپ به عربستان سعودی قول داد که من این مداخله های حقوق بشری و غیرسلاح‌آزا رو در کشور شما نخواهم کرد. دومین چیزی که آقای ترامپ گفت و ادامه به اصطلاح سیاست داخلی آقای ترامپ هست در مبارزش علیه دموکرات‌ها در آمریکا این بود که شروع کرد از ایجاد شغل در آمریکا در اثر قراردادهایی که با عربستان سعودی بسته و امکانات شغلی که در عربستان ظاهرا ایجاد شده. سومین مسئله ای رو که ایشون اشاره کرد به اهمیت این قرارداد اقتصادی 400 میلیارد دلاری پرداخت که 110 میلیاردش هم اسلحه‌هایی هست که ظاهراً عربستان سعودی نیاز داره. بعد اون چیزی که مربوط به تروریسم هست خیلی جالب هست و اون است که آمریکا هیچ گونه مسئولیتی نپذیرفت، یعنی قبول نکرد که با عربستان سعودی وارد ائتلافی بشه، وارد دستبندی بشه و گفتش که شما خودتون مسئول هستید که اقدام بکنید. 2 بار صراحتا تکرار کرد که آمریکا نمیتواند کاری انجام بدهد حد اکثر آمریکا این نکته سوم بود میتواند به شما کمک بکنه. بعد هم پیشنهاد بهشون داد که شما یک چیزی، حالا نمیدونم اسمشو چی گذاشت، ناتوی عربی یا اتحاد عربی درست کنید برای مبارزه با تروریست، ولی ما خودمون میدونیم که چنین چیزی اصلا ممکن نیست با توجه به اختلافات عجیبی که بین کشورهای عربی هست.
اجازه بدید که به استودیو برگردیم با آقای تقی‌زاده که اینجا همراه من و شما شنوندگان رادیو فردا هستن. آقای تقی‌زاده، اگر بخوایم به مسئله ایران بپردازیم، خب دولت جدید در ایران بر سر کار میاد، یعنی اعتدالگرایان دولت 12 رو در اختیار میگیرن، همزیستی مسالمت آمیز با جهان نکته است که آقای روحانی بر اون تاکید کرد، و در این حال میبینیم که آقای ترامپ ایران رو متهم میکنه که تروریست ها رو تامین مالی میکنه و آموزش میده و در از این صحبت میکنه که کشورهای منطقه باید که همراه بشن برای مبارزه با ایران و حتی منزوی کردن ایران به دلیل این مشی که آقای ترامپ از اون صحبت کرد. چگونه میبینید این رو؟ به هر حال فکر میکنید در دولت، در رابطه ایران و آمریکا و ایران و کشورهای منطقه با توجه به دولت جدید و اهدافی که آقای روحانی اعلام میکنه خدشه ایجاد خواهد کرد؟
اون چه که امروز شاهدش بودیم یک مجمع کشورهای اسلامی بود، نزدیک به قریب به 50 نماینده ارشد کشورهای مسلمان اینجا حاضر بودند که رفتن آقای ترامپ به جمع بزرگی از رهبران کشورهای اسلامی هم برای او یک پیروزی سیاسی تلقی می شود و هم به خصوص برای عربستان به عنوان میزبان این کنفرانس و دعوت کنندگان از اون. در حد اقل ممکن این یک کنفرانس اسلامی بود، در حد اکثر قدم اول در راه برداشتن حرکت کردن به سمت یک ائتلاف اسلامی که این رو عربستان به حساب خودش میگذاره. لحن آقای ترامپ اگرچه دیپلماتیک بود ولی کاملا روشن بود. در مورد مبارزه با تروریسم اولویت آمریکا کاملا به زبون اومد. آقای ترامپ در سخنانش کمترین امتیازی به جمهوری اسلامی نداد. من مخالف نظر میهمان دیگر برنامه بودم که ترامپ تعهدی رو قبول نکرد. او مستقیما به فرماندهی نیروهای مسلح آمریکا اشاره کرد و به حضور ارتشهای آمریکا به کشورهای مسلمان حمله اشاره کرد و خواست در کنار همکاری‌های سیاسی، همکاری‌های نظامی ولی با مشارکت کشورهای محلی صورت بگیره که این به هر حال سیاست آمریکاست. من تصور میکنم همزمانی این انجمن اسلامی یا شورای اسلامی با تمام شدن انتخابات ایران که نماینده برندش یک چهره اعتدالگرا و عملگراست، به نوعی عقب راندن اون چیزی است که انتظار میرفت دراز شدن دست دوستی بین ایران و کشورهای منطقه باشه.
آقای محمدی همراه دیگر ما هستید در این برنامه، دو میهمان محترم دیگر آقای صدرزاده و آقای تقی‌زاده، بر سر اینکه به هر حال رئیس جمهوری آمریکا مسئولیتی رو به طور مستقیم از نظر مداخله نظامی در مبارزه با تروریسم در خاورمیانه پذیرفت یا نه، نظرشون یکی نیست. نظر شما در این باره چیست؟ آقای ترامپ در صحبت‌هایی که به گفته آقای تقی‌زاده دیپلماتیک بود، هم به ایران اشاره کردند و هم به هر حال وضعیت تروریستی در خاورمیانه، اما گفتند که منتظر نباشید که آمریکا بیاد و دشمنان شما یا تروریست‌ها رو از این کشورها بیرون بکنه، این کاری است که خودتون باید بکنید.
ببینید، اگر به سخنان آقای ترامپ در دوره کارزارهای انتخاباتی نگاه بکنیم، این رگه رو دائما میتونیم ببینیم که ترامپ و دولت ایشون در مبارزه با تروریسم اسلامگرا قاطعیت داشتن. امروز هم در هیچ یک از مواضعی که دولت قبلی حضور داشته آقای ترامپ نیروهای آمریکایی رو بیرون نکشیده. حتی داره صحبت میشه که بر تعداد نیروهای آمریکایی در افغانستان اضافه بشه. در سوریه هم فعالیت نیروهای آمریکایی با حمله به بخشی از نیروهای دولت سوریه اینها افزایش پیدا کرده. در صحبت‌های آقای ترامپ من هیچ جا ندیدم که دولت آمریکا از تعهدات قبلی خودش نسبت به مبارزه با تروریسم یا حضورش در ائتلاف ضد داعش جایی کوتاه آمده باشه. محوری ترین صحبت‌های آقای ترامپ در این سخنرانی به نظر من یک وجهش مسئله معاملات خارجی بود که خب این به شخصیت و منش آقای ترامپ برمیگرده و تلاشش برای اینکه شغل در امریکا ایجاد بکنه، سرمایه خارجی وارد بکنه به امریکا، و بخش دومش اتفاقا مبارزه با تروریسم و حتی بحث ایران در سایه بحث تروریسم عمدتا مطرح شد تا اینکه به عنوان یک بحث مستقل در صحبت‌های ایشون اومده باشه.
نکته دیگری که در هم صحبت‌های ملک سلمان پادشاه عربستان پیش از آقای ترامپ و هم در صحبت‌های آقای ترامپ بود، منابع مالی تروریست‌ها بود که هر دو تأکید کردن که مورد هدف قرار خواهد گرفت. آقای ترامپ این رو یک در حقیقت اقدام تاریخی خواند و صحبت از مرکز ضد تروریستی جدید در ریاض هست که کار خودش رو آغاز بکنه برای هدف قرار دادن منابع اقتصادی تروریست‌ها. آقای صدرزاده، به طور مشخص چه مسائلی قرار هست و چه گروه‌هایی و چه کشورهایی قرار هست که هدف قرار بگیرن آقای صدرزاده، و فکر می‌کنید که این مرکز چه امور رو بتونه پیش ببره؟
این مرکز که تأسیس شده یا تأسیس خواهد شد در عربستان سعودی، که می‌دونیم نمی‌تونه، اگر کمک ایران به گروه تروریستی در جهان می‌کنه که این مرکز نمی‌تونه بررسی بکنه. این مرکز در حقیقت اون چیزی رو می‌تونه بررسی بکنه که مشکل اصلی جهان امروز شده، و اون است که گروه داعش و خیلی از گروه‌های تروریستی که حتی در افغانستان فعالیت می‌کنند توسط متمولین و ثروتمندان کشورهای خلیج فارس، عربی خلیج فارس، از جمله عربستان سعودی تقویت می‌شوند. این واقعیتی است که همه متخصصان امور نظامی و تروریستی در جهان تکرار می‌کنند، و به همین علت این درست است که این مرکز در اونجا تأسیس شده تا به کمک ملک سلمان سعی بکنن ملک سلمان بتونه جلوی متمولین کشور خودش رو که به داعش کمک می‌کنن بگیرن. ولی یک مشکل دیگری هم که آقای ترامپ در صحبتاش اشاره کرد، در حقیقت به اصطلاح مخاطبش عربستان سعودی بود. اون که گفت ما سعی کنیم ایدئولوژی تروریست رو از بین ببریم، سعی کنیم که خشونت رو به فرزندانمون یاد ندیم، سعی کنیم که همزیستی مسالمت‌آمیز رو بین ادیان مختلف تبلیغ کنیم، اشاره ایست به عربستان سعودی و تبلیغات سلفی. الان در اروپا مدارسی هستن که عربستان سعودی در سرمایه گذاری میکنه و همشون تبلیغات سلفی میکنن، و تمام تروریست هایی که از اروپا رفتن و به داعش پیوستن همه دانش آموزان سابق سلفی بودند یا تفکرات سلفی داشتن. الان در موسل، یا تا قبل از اینکه هنوز موسل مورد حمله قرار نگرفته بود، داعش دولتش رو در شهر موسل انجام داده بود. کتاب های درسی که در دبیرستان های موسل تدریس یا دبستان های موسل تدریس میشه، کتاب های عربستان سعودیه. یعنی از نظر ایدئولوژی و از نظر تفکر و تبلیغ و تشریح دنیا هیچ تفاوتی بین تفکر داعش و عربستان سعودی موجود نیست. بنابراین این صحبت آقای ترامپ هم مخاطب مستقیمش عربستان سعودی بود. ولی اینکه آیا عربستان سعودی قادر هست این کاری رو انجام بده، اون بحثی است جداگانه.
آقای تقدیر، نظر شما چیست از نظر ایدئولوژی تروریستی، تبلیغات سلفی، نقش عربستان در صحنه جهانی در زمینه تروریسم؟ نکاتی که آقای صدرزاده بهش اشاره کردن و حالا تلاش عربستان و کشورهای منطقه و کشورهای عربی همزمان، هم در واقع همراه با آمریکا و این جلسه که در ریاض برگزار میشه، شما این رو چطور ارزیابی میکنید؟ مجموعه این مسائل رو، آیا
یک تعریف جامع از تروریسم وجود نداره و اینکه همه توافق کنیم که کدوم گروه تروریستی هست یا نه؟ مثلا از سال گذشته آمریکایی ها حتی حزب الله لبنان رو هم جزء گروه های تروریستی فعال ازش اسم بردن، و در سخنان امروز آقای ترامپ هم بود که احتمالاً نصرالله به عنوان آدم تحریم شده معرفی خواهد شد در لبنان. دو منبع تغذیه مالی و تسلیحاتی تروریسم، یکی البته در جهت سلفی‌ها، افراط‌گرایان سنی مسلمان، شاید کشورهای عربی هستند، و یک منبع دیگری که شق دیگری از تروریسم رو تغذیه می‌کنه، منبع شناخته شده ایرانه. کسانی که اسلحه می‌فرستن برای یمن، سلاح می‌فرستن برای سوریه و همینطور حزب الله لبنان رو تقویت می‌کنن، و اینها رو گروه‌های تروریستی دیگری می‌نامن. گروه‌هایی که در غزه فعالیت می‌کنن، حماس به خصوص، مورد حمایت مالی جمهوری اسلامی است. این بخش دیگر از حمایت مالی که عربستان و آقای ترامپ امروز اعلام کرد باید جلوی کمک‌های مالیش گرفته بشه، متوجه ایران. اقدام اول داوطلبانه است و اقدامی که در ارتباط با ایران صورت می‌گیره، یقیناً با محدود کردن نقل و انتقالات بانکی، که این در میان مدت می‌تونه حتی به نوعی اجرای برجام رو با مشکل روبرو کنه.
و نکته دیگه که میشه اینجا مطرح کرد، به هر حال آقای ترامپ از عربستان به اسرائیل سفر خواهند کرد. آقای محمدی البته وزیر امور زیربنایی اسرائیل هم امروز ابراز نگرانی کرده بود از قرارداد بزرگ نظامی که آمریکا و عربستان اون رو امضا کردند. به هر حال اسرائیل و عربستان در روابط جهانی یا روابط سیاسی خاصی شاید بشه گفت که نداشتن، یا شاید حتی در بعضی از مسائل در برابر هم بودن، اما علیه تهران به نظر میرسه که اتحاد دارن به دلایل مختلف سیاسی. پرسش اینجاست که کل این آنچه که در ریاض گذشت و حالا سفر آقای ترامپ به عربستان و بعد به اسرائیل رو در این ارتباط در این مثلث ایران، اسرائیل و عربستان چطور میشه دید آقای محمدی؟
ببینید، یک فاصله گیری رو ما شاهد هستیم در دولت آقای ترامپ نسبت به سیاست خارجی آقای اوباما در منطقه خاورمیانه. سیاست خارجی آقای اوباما این بود که نوعی توازن قدرت میان ایران شیعی و عربستان سعودی یا به طور کلی هلال شیعی در برابر کشورهای عرب سنی ایجاد بشه. آقای اوباما حتی موضع نسبتا انتقادی داشت نسبت به عربستان. در مورد اسرائیل هم روابط میان اسرائیل و ایالات متحده در دوره آقای اوباما شکننده بود. کاری که امروز آقای ترامپ داره میکنه در طی یک هفته آینده، از امروز شروع شده و تا هفته آینده تداوم پیدا خواهد کرد، این هست که امریکا برگرده به سیاست سنتی خودش و همپیمانی با اسرائیل، همپیمانی با عربستان سعودی. همیشه یک اختلافاتی بوده بین جهان عرب و اسرائیل، اما امریکا همیشه تلاشش بر این بوده است که اسرائیل و کشورهای عرب سنی رو، بالاخص کشورهای حاشیه خلیج فارس رو، در کنار خودش داشته باشه. در دولت آقای ترامپ تفاوتی میان آقای روحانی یا آقای رئیسی یا جناح اصلاح طلب یا جناح اصولگرا، اینها تفاوتی چندان در این زمینه نمی‌بینن. دنبال این هستن که نقش و نفوذ ایران رو در منطقه کاهش بدن. خب طبعاً باید امریکا برگرده به سیاست منطقه گذشته خودش که در طول 100 سال گذشته تداوم داشته. برای فهم صحبت‌های آقای ترامپ ما باید مقایسه کنیم صحبت‌های ایشون رو با صحبت‌های آقای اوباما در سال 2009 در قاهره. صحبت‌های آقای اوباما عمدتاً صحبت یک روشنفکر عمومی بود. ایشون ستایش می‌کرد سهم جهان اسلام رو، از مدارا صحبت می‌کرد. البته در بسیاری از موارد مشترکاتی هم به چشم می‌خورد، اما آقای اوباما خیلی عملگرایانه وارد موضوع نشده بود. صحبت‌های آقای ترامپ کاملاً عملگرایانه بود و به دنبال این بود که مبادلات تجاری میان کشورها رو افزایش بده در کنار مقابله با تروریسم. نکته دوم هم در مورد ادبیات آقای ترامپ بود. آقای ترامپ در دوره کارزارها از تعبیر بسیار خام تنفر اسلام از امریکا صحبت کرده بود که اصولاً تعبیر غیر تحلیلی و غیر عملی بود. به نظر میاد در دوره کارزارها هم ایشون گذار کرد از اون تعبیر خام ابتدایی، بعد به دنبال اسلام رادیکال رو مطرح کرد. امروز در صحبت‌های ایشون اصولا ما بحثی از اسلام رادیکال ندیدیم. این نشون میده که خود آقای ترامپ و نزدیکانشون کاملا وقوف پیدا کردن به این موضوع که مسئله دنیای غرب اسلام‌گرایی،
ایدئولوژی اسلام‌گرایی است، نه اسلام فی نفسه. بسیار خوب، من باز میگم با آقای صدرزاده. اجازه بدید که نگاهم بکنیم به صحبت‌های ملک سلمان پادشاه عربستان که در سخنرانیش به طور مشخص به ایران اشاره کرد و مدعی شد که ایران دست دوستی رو پس زده و مداخله میکنه در کشورهای دیگر، و در حضور آقای ترامپ و هیئت نظامی از آمریکا و مقام‌های بیش از 50 کشور جهان گفت که بین ملت و حکومت ایران البته تفاوت قائل هست، اما صبر ما به پایان رسیده. این جمله بود که ملک سلمان استفاده کرد. با توجه به رقابتی که به هر حال بین ایران و عربستان و حتی خصومتی که بین ایران و عربستان در سال‌های گذشته شکل گرفته، فکر می‌کنید که نشست ریاض، حضور آقای ترامپ و آنچه که امروز شاهدش بودیم در ریاض میتونه که به عربستان کمک بکنه که حالا دست بالا رو در منطقه داشته باشه؟
بله، این موفقیت بسیار بزرگی برای عربستان سعودی بود. خب ولی خب بهاش هم بسیار زیبا بود، قرارداد 400 میلیاردی و غیره. ولی اینکه پادشاه عربستان تو سعودی موفق شد 50 نفر از سران کشورهای جهان رو دعوت بکنه به کشورهای اسلامی رو به ریاض که اونها رو، و این مسافرت آقای ترامپ به ریاض رو تبدیل بکنه به یک به اصطلاح نشست سران کشورهای اسلامی با آمریکا، این به هر حال نشانه پیروزی دیپلماتیک عربستان سعودی بود. دیپلماسی عربستان سعودی موفق شد که به هر حال یک صحنه ایجاد بکنه و به ایران نشون بده که من موفق شدم یک ائتلافی رو علیه شما ایجاد بکنم. من ولی فکر میکنم که این بیشتر کلامی هست فعلا، این که واقعا همه این کشورها با ایران وارد مناقشه بشن جای بحث داره، چون خود این کشورها در درونشون مشکل هست، بین این کشورها مشکل هست و این که آمریکا با اینها همکاری کنه باز هم مشکل هست. یک مسئله رو فراموش نکنیم، ما هنوز نمیدونیم ترامپ در مورد خاورمیانه چه برنامه‌ای داره. فقط به عنوان یه بیزنسمن یه دیل این اصطلاحی است که ایشون همیشه به کار میبره، اومده یه دیل انجام داده و یه دیل خیلی خوب اونجا انجام داده.
اجازه بفرمایید در فرصت خیلی کوتاهی که هست من با آقای تقی‌زاده برگردم. آقای تقی‌زاده، آقای صدزاده گفتن معلوم نیست که همه کشورها وارد مناقشه با ایران بشن، آقای ترامپ خواستن که همه کشورها ایران رو منزوی بکنن، اما ما بعد از برجام میبینیم که به خصوص کشورهای اروپایی عمدتاً وارد ارتباطات قوی شدن با ایران. فکر می‌کنید تا چقدر ممکن خواهد بود در حال حاضر پس از برجام با این شرایط و با دولت پیش رو در ایران که ایران رو منزوی بکنند؟
انزوای منطقه‌ای ایران شاید آسان‌تر است از انزوای اروپایی ایران، برای اینکه اروپایی‌ها ایران رو یک بازار صادراتی می‌بینند. ولی با توجه به نقشی که ایران در نزدیک کردن عربستان با اسرائیل ایفا کرده، یک نقش یگانه که بی سابقه بود در کشورهای اسلامی، باید انتظار داشته باشیم انزوای منطقه‌ای ایران و نزد همسایگان که برای ایران هم اهمیت اقتصادی داره و هم اهمیت امنیتی، به مراتب آسان‌تر از انزوای بین‌المللی شه.
بسیار سپاسگزارم. رضا تقی‌زاده در استودیوی رادیو فردا در پراگ، مجید محمدی و علی صدزاده همراه ما بودند در تحلیل سخنرانی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در ریاض.
صدای دیگر،
صدای زنان.
حسن روحانی با کسب 57% آرا به عنوان 12th رئیس جمهور ایران برگزیده شد. آیا وضعیت زنان ایرانی در دومین دور از ریاست جمهوری وی در ایران تغییر خواهد کرد؟ برای یافتن پاسخ این پرسش با من رویا کریمی مرش و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید. ماه‌ها شور انتخاباتی و سخنرانی تبلیغاتی و مطالبه از ریاست جمهوری به پایان رسید. حالا بار دیگر زنان ایرانی ماندند و مطالباتی که حالا می‌دانند باید هر روز تکرار شود. فرانسه امیرشاهی، روزنامه‌نگار ساکن پراگ، می‌گوید زنان ایرانی این بار از فرصت خود به خوبی استفاده کردند.
خب ما آماری نداریم که بتونیم در مورد این موضوع نظر بدیم. هیچ آماری از این که مشارکت زنان در این انتخابات چقدر بوده وجود نداره و اعلام هم نمیشه. اما خب در طول رقابت‌های انتخاباتی به ویژه در میان حامیان حسن روحانی میشد دید که تعداد زنانی که در همایش‌ها شرکت می‌کردند و در برنامه‌های تبلیغاتی شرکت می‌کردند خیلی زیاد و چشمگیر بود. فیلم‌هایی که منتشر می‌شد تعداد زنان رو میشد به وضوح دید که قابل توجه بود. همین انتخابات پلاکارت‌هایی که ما دست زنان می‌دیدیم یا موضوعاتی که مطرح میشد، تعداد زنانی که میرفتن پیش از سخنرانی‌های آقای روحانی سخنرانی می‌کردن، مطالبات زنان رو مطرح می‌کردن. حتی میشد دید که در دست بسیاری از زنانی که از بدنه جامعه بودن پلاکارت‌های در دست داشتن که جزئی‌تر مطالبات رو نوشته بود، از اینکه ورود به استادیوم شرایطش فراهم شه، از اینکه شغل براشون ایجاد شه، این نابرابری که وجود داره در واقع اختصاص شغل‌ها به زن‌ها و مردها برطرفش رفع بشه، همه اینها مطرح بود.
در روزهای منتهی به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری وعده‌های مختلفی به زنان ایرانی داده شد، از عدالت جنسیتی تا اختصاص کرسی‌های وزارت به زنان، از تغییر قوانین مدنی تا تأمین شغل برای زنان تحصیل کرده. اما آنگونه که سودرات فعال برابری طلب ساکن فرانسه میگوید، بررسی پیشینه عملکرد دولت حسن روحانی تصویری دیگر را به ما نشان میدهد.
ورود زنان به استادیوم هنوز هم زیر علامت سؤاله. حق خروج زنان از کشور بدون اجازه نامه همسرشون، هنوز هم نمیدونیم به کجا رسیدیم. موضوع تنظیم خانواده که دیگه اصلا در موردش کار عملی انجام نمیشه. اما همه این موضوعات موضوعات رسانه‌ای شدن و آن هم میتونم بگم به دلیل وجود معاونت زنان در این دولت. درسته که معاونت زنان به اندازه کافی نتونسته مطالبات زنان رو برآورده بکنه و به اندازه کافی نتونسته عملگرا باشه، اما وجودش طبیعتاً بد نیست.
محمد علی توفیقی تحلیلگر سیاسی معتقد است که اعلام توقف اجرای سند 20C تنها یک تاکتیک انتخاباتی بوده است.
نه فقط در مسئله امور زنان، بلکه در تمام زمینه‌هایی که به هر حال نهاد قدرتمندی مثل ولی فقیه در برابر اون مقاومت می‌کنه، آقای روحانی ناچار هستش که با یک روش‌ها و لطایف الحیل خاصی برخورد بکنه. از جمله این که به هر حال ایشون باید از قدرت چانه‌زنی خودش که برای بار دوم انتخاب شده استفاده بهینه و استفاده احسنی بکنه. به هر حال آقای روحانی بار دوم با 7-8% افزایش رأی مواجه بوده و قرار نیست بار سومی هم در انتخابات شرکت بکنه. با این دیدگاه من تصور میکنم که آقای روحانی ناچار هستش اگر میخواد سرمایه اجتماعی که مردم با اعتماد مجدد به ایشون در اختیارشون قرار دادن، این سرمایه اجتماعی کاهش پیدا نکنه و در جامعه ما به نسلهای دیگه انتقال پیدا بکنه، حتما باید در این زمینه اقداماتی انجام بده.
شنونده یه برنامه صدای دیگر هستید. من رویا کریمی مجد میزبان شما هستم در برنامه‌ای که این بار به موضوع دولت 12 و زنان میپردازد. در حالی که در دوره‌های پیشین انتخابات ریاست جمهوری فعالان زن مطالبه‌گرتر و گسترده‌تر حضور داشتند، این بار اما آنها تنها در یک جلسه مطالبات خود را مطرح کردند. مطالباتی که به نظر می‌رسد در خلاصه‌ترین و کلی‌ترین شکل خود به خواست‌های زنان پرداخته بود. سود راد اما معتقد است که همان تلاش‌های سال‌های پیشین سبب شده که مطالبات زنان ایران ظرف زمانی خود را تغییر دهد.
مطالبات زنان یک موضوع انتخاباتی نیست و من اینو بیشتر برای افرادی میگم که به دلیل زندگی روزمره یا به هر دلیلی نزدیک انتخابات که میشه بیشتر در معرض مطالبات مدنی قرار میگیرن، بیشتر خبر دارن که جنبش‌های مختلف دارن چه میکنن. موضوع مطالبات زنان و برابری خواهان موضوع هر روزه است و من فکر میکنم که با توجه به اون ریشه هایی که جامعه مدنی در ایران داره، با وجود تمام این سرکوب‌ها و فشارها، وظیفه هر کسی میتونه این باشه که دنبال حقوق شهروندی خودش باشه، اهم از برابری جنسیتیش در جامعه که داره زندگی میکنه و اینطوری میتونه جامعه مدنی رو که حتی از وجودش هم خبر نداره تقویت بکنه و خودش هم بپیونده به افرادی که مطالبات فردی دارن. از اون طرف هم فکر میکنن که کنشگرانی که سالها و سالها دارن کار میکنن در این حوزه، بهتره که روش‌های جدیدی رو پیدا بکنن برای اینکه با زبان ساده‌تر با مخاطبینشون صحبت بکنن. ما در این دو بیانیه‌ای که صادر شد دیدیم که بیانیه‌ای که به نظر می‌رسید از طرف قشر جوان‌تر فعالین زنان و برابری خواهان در واقع صادر شده بود، مطالبات ساده‌تر، میتونم بگم مطالبات روزمره‌تری درش اشاره شده بود تا مثلا در قبال مطالباتی که ما در کمپین 1,000,000 امضا می‌دیدیم. و این نشون می‌ده که سال‌های سال تلاش جنبش زنان و برابری خواهان موجب شده که این مطالبه برابری خواهی واقعا اون چیزی که میگیم به کف خیابان ها هم برسه و در واقع فرد انسان ها احساس کنن که این برابری خواهی حقشونه.
هرچقدر که زنان ایرانی احساس کنند مطالبه خواهی حق آنهاست، اما مخالفت اصولگرایان و تفکر سنتی مذهبی در ایران در تمام این سالها پا بر جا بوده و هر از گاهی در برابر بخشی از این مطالبات ایستادگی کرده است. از محمد علی توفیقی میپرسم که آیا حسن روحانی خواهد توانست تغییری در این روند ایجاد کند؟
من البته امیدوارم که حتما تحولات و تغییرات ایجاد بشه، اما با توجه به اینکه موانعی که بر سر راه توسعه امور زنان و ایجاد برابری در زمینه‌های مختلف وجود داره برمیگرده به اشکالات ساختاری که هم در نظام حقوقی جمهوری اسلامی وجود داره و از اون فراتر منشأ بخش عمده‌ای از این نابرابری‌ها برمیگرده به امور مذهبی و مسائلی که گاهن از نگاه در واقع مفسران دین یک جنبه فرا انسانی پیدا میکنه، خب خیلی من راست رو بخواید در این زمینه خوشبین نیستم. گرچه خب در دور اول هم آقای روحانی وعده هایی دادن که عملا از عهده‌اش بر نیومدن، مثل ایجاد وزارت زنان، و این هم البته به نظر من باز برمیگرده به اون ساختار مرد سالار جامعه ما. به هر حال آنچه که در حکومت بروز و نمود پیدا میکنه قبلش در جامعه وجود داره. حکومت ها معمولا آینه تمام نمای جوامع خودشون هستن. آقای روحانی میشه گفت در امور زنان با این که تلاش های زیادی کردن، اما شاید به سختی بشه کارنامه ایشون رو در زمینه امور زنان قبولی بهش داد.
مهمترین چشم انداز وضعیت زنان در سالهای پیش رو را میتوان برنامه‌های حسن روحانی برای زنان دانست. برنامه‌ای که در بسیاری از محورها با جزئیات به مسائل زنان پرداخته بود، اما آنگونه که سودراد میگوید محورهای نیز به کلی نادیده گرفته شده است.
برنامه‌ای که آقای روحانی در حوزه زنان اعلام کردن برنامه خیلی شسترفته بود. محورهای مختلفی داشت که از هم جدا شده بودن، به ورزش زنان میپرداخت، به موضوع سلامتشون، توانمندی اقتصادیشون و همونطور که بیشتر گفتن تقویت معاونت زنان و تفکیک شرح وظایف زنان و خانواده. اما واقعیت اینه که نقش زنان در خانواده و نگاه ذات‌گرایانه به خانواده حضور داشت، هرچند که در مورد شایسته سالاری از طریق توانمندسازی زنان صحبت می‌شد. جای خالی تنظیم خانواده و حق دسترسی زنان برای کنترل در واقع بارداری خودشون و به هر حال سلامتی جنسی خودشون که حق مالکیت و بدن خودشون هست، جای خالی بسیار بزرگی در این برنامه میتونم بگم که اون چیزی که در این برنامه اومده خیلی چشم‌انداز روشن‌تریه نسبت به جایی که ما اینجا ایستاده‌ایم. اما وظیفه ماست که ما بتونیم این دستاوردها رو پایش بکنیم، ببینیم به کجا داره پیش میره، به کجا داره میرسه، و اگر کاری از ما برمیاد برای بهبود روند رسیدن به اون آرمان‌هایی که حداقل وضعیت زندگی زنان و هم مردان رو در جامعه بهتر می‌کنه، در این مرحله.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. در هفته آینده باز هم دولت حسن روحانی و مطالبات زنان خواهیم پرداخت. شما هم میتونید نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. zan@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست. به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.